مواردی. خیلی ممنون از شما و از همه همکارانتون.
اگر اجازه بدین من یه درخواستی از
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
من یه درخواستی از مسئولین محترم نظام، اونایی که واقعا دلسوز نظام هستن، میخوام که به جوانهای ما اجازه کار و رشد بدن، مخصوصا در نیروهای مسلح، و سعی کنن نیروهای مسلح و با قدرت تر قدرتمندتر کنن و سعی کنن روحیه اونها رو بالا ببرن، چون با روحیه بالا و امید به آینده ما میتوانیم بهتر در مقابل حیله‌ها و دسیسه‌های دشمن قد علم کنیم انشاءالله.
سپاس از شما، پاینده باشید. شما هم انشاءالله موفق و پایدار باشید.
میخوانم از قومی کهن آباد شی ایران ما، فریاد بر میآورم صد پا سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان، ایران ایران این بوی و میدان در واته ها لرزیده از کوروش کباران. وطن از عمق دل با جان و تن، با شادی و فتح و ظفر دیروزی ایران من، تاریخ یادش هستین این نقشه جغرافیاست، نامش خلیج فارس این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم با این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاس، وین لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاس، نسلی خروشان رستم نیاکان، تاریخ میداند حدیث سر به خانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آباد شی ایران ما، فریاد بر میآورم صد پا سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان، ایران ایران این گوی و میدان در واقع ها لرزیده از کوروش کباران، نسلی خروشان رستم نیاکان،
باز هم سپاس از شما و یک بار دیگه روز ارتش رو به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو ایران تبریک میگم و امید دارم که هر جا هستید شاد باشید و موفق. در این مجال که داریم با هم صحبت میکنیم، امیر سرتیپ محمد محمودی معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روی خط ارتباطیمون هستن. امیر سلام میکنم حضورتون، روزتون خوش.
تشکر. من هم خدمت جنابعالی همه شنوندگان عزیزمون در سراسر میهن اسلامی تبریک عرض میکنم و سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از محبتی که نسبت به ارتش دارند و دارید.
سپاسگزاری میکنم. شما در مراسم رژه امروز حضور داشتید و خب یک مراسم بسیار ویژه و خاص امروز برگزار شد. بنا به اظهار نظر بسیاری از همکاران من که در منطقه حضور داشتن، در مراسم رژه حضور داشتن و مهمانانی که ما در استودیو داشتیم و همینطور شنوندگانی که از طریق پیامک با ما ارتباط داشتن، اعلام میکردن که رژه امسال یک رژه ویژه‌ای بود و تا کنون چنین رژه‌ای با توجه به تجهیزاتی که ارائه شده بود مطرح نبود. علتش رو خواستم بپرسم و این ویژگی رو بفهمید. خواهش میکنم.
عرض کنم که هم مجددا تبریک عرض میکنم روز 29 فروردین ما سال روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرین نیروی زمینی قهرمان محوری رو به عموم مردم با بصیرت و آگاه و فهیم ایران اسلامی و همه همرزمان عزیزم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به ویژه ارتش خدمتگزار جمهوری اسلامی ایران عرض کنم که در راستای تدابیر فرمانده معظم کل قوا که در دیدار فرماندهانشون چند روز پیش در ایدانه فرمودن به روز باشید، آمادگی لازم رو داشته باشید، تجهیزات همیشه دائم باید به روز بشه. از این جهت امسال برنامه ریزی شد که از تجهیزات و دستاوردهایی که توسط این جوانان برومند ایران اسلامی در اقصانقاط کشور ما داریم، در بحث تحقیقات، خودکفایی ها و در حمایت ها و پشتیبانی وزارت دفاع و پشتیبانی ایران مسلح، این برنامه ریزی رو داشتیم امسال که تجهیزاتی رو که توسط جوانان طراحی و بومیزازی شده بود بیشتر پایکار بیاریم و اون خودکفایی به طور معنی واقعیش رو به صحنه ظهور بیاریم و خدمت مردم عزیزمون ارائه بدهیم. از این جهت بله، رژه امسال با نوآوری ها و افتخارات در واقع جدیدی حاصل شد و رژه ما در سراسر میهن اسلامی در تهران در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رحمت الله علیه و در 24 استان کشور همزمان در ساعت 8:30 آغاز شد. در تهران به حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان، فرماندهان رده بالای نیروی مسلح و به حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران و وابستگان نظامی که میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند و در کنار اونها خانواده‌های معظم شهیدان، فرماندهان و مدیران در خدمتشون بودیم. در سراسر میهن اسلامی با استفاده از تجهیزات و دستاوردها رژه زمینی با حضور نیروی زمینی، نیروی پدافند هوایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی راهبردی در تهران و در این 24 استان با قوت و با شدت انجام شد. یه نکته دیگر که خواستم جنابعالی عرض کنم، همزمان با در سواحل دریای عمان و خلیج همیشه میرگون فارس در نیروی دریای ما با بهره‌گیری همه ظرفیت‌های شناورهای سنگین و فوق سنگین و سبک و سطحی و زیر سطحی و ناوشکنها و زیر دریایی‌هاش همزمان رژه خودشو انجام دادن و به حمدالله رژه بسیار باشکوهی بود و ما در تهران و در مراکز همزمان چتر باز را داشتیم. سقوط آزاد در تهران در چند نوبت توسط بالگردهای شنوک هوانی روز قهرمان، این چرخبازا از ارتفاع بالا علی رغم اینکه بادم شدید بود امروز در منطقه عمومی بهشت زهرا، اما این شجاعان تیز پرواز ما لحظه درنگ نکردن و در راستای مأموریت خودشون با سقوط آزاد در اون نقطه‌ای که پیش بینی شده بود فرود آمدن. فرودشون موفقیت آمیز بود. رژه با قدرت نیروهای زمینی ما، بهره‌گیری از نیروهای ویژه هوابرد، نیروهای تفنگدارهای دریایی، نیروهای تکاوران زمینی و مراکز فرهنگی و دانشگاهی ما به ویژه دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش و مراکز آموزشی و لشکرهای عملیاتی که در مراکز استان و در تهران بودن، الحمدلله در کنار هم هر چهار نیرو رژه با شکوهی رو به نمایش گذاشتن. من جا داره تشکر و قدردانی کنم از صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، همه فرماندهان نیروهای مسلح که در این روز عزیز، در این یوم اللهی که امام بزرگوارمان برای همیشه تاریخ برای ما به یادگار گذاشتن، روز 29 فروردین روز ارتش اعلام کردن، سازمان های دیگر که حمایت کردن، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بالاخره در کنار ما بودن، حمایت کردن، صمیمانه سپاسگزاری کنم.
امیر سرتیب محمدی، من پرسش دیگری هم دارم که از ابتدای برنامه تا اینجا خیلی از شنوندگان ما این پرسش رو مطرح کردن، ضمن این که میدونستن اما طرح کردن که شما در این مانور امروز یا رژه امروز به تعبیری در سالگرد ارتش، روز بزرگداشت ارتش، تمام توانمندی ها رو نشون ندادید. خب طبیعی است که بخشی از اونها سریست و نمیشه نشون داد، اما خواهششون این بود که بیشتر میتونید درباره این مورد توضیح بدید، بدید که چه تجهیزاتی میتونست مطرح بشه نشده، اگر براتون مقدوره.
بله خواهش میکنم. عرض کنم که خب ما یه بخشی از توانمندی ها رو ارائه کردیم، اون بخش هایی که به طور عموم در دسترس رزمندگان ما هستن و روزانه با اون مأموریت های خودشون رو آماده سازی خودشون رو انجام میدن ارائه دادیم، و بخشی از پهباد ها رو که می توانستیم ارائه بدیم ارائه دادیم. بخش های عمده پهبادی رو در شهرهای پهبادی ما کماکان در حال آماده باش و آمادگی و خودشون هستن. پس این در مورد پهبادها. در رابطه با تجهیزات زمینی هم همچنین بخشی از تانک ها و بخشی از توپخانه ها و بخشی از موشک ها رو ما توانستیم بیاریم. اون مسائلی که در مأموریت های ویژه باید به کار گرفته بشن در حال آمادگی و در حال در واقع نگاهبانی از مرزهای زمینی هوایی دریایی در مناطق خودشون مستقر بودن و لزومی نداشت ما ارائه بدیم. در بخش‌های دیگر ما، در بخش دریایی همچنین در بخش فلافند هوایی، به ویژه سلاح‌های جدیدی رو که ما مجاز بودیم و ارائه بدیم و در مأموریت‌ها فعلا نیازی نداشتیم، اونها رو آوردیم در منطقه رژه شکر دادیم. اما اون بخش‌های عظیم و عمده خودش در محل‌های مأموریتیشون در حال گشت و نگهبانی و هوشیاری لازم رو دارند و دارن که ادامه داره کارهاشون. پس ما همه تجهیزاتمون رو، همه امکاناتمون رو، همه ظرفیتاتمون رو نیاریم و نه زمان اجازه میداد نه مکان اجازه میداد. در کنار اون مأموریت هایی که داریم، مأموریت عملیاتی که داریم، الزاماً باید در کنار اون مأموریتشون حضور داشته باشن و به مسئولیتشون بپردازن.
ممنونم امیر از صحبت های شما و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خانم ها آقایان، تیمسار سرتیب محمد محمودی، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روی خط ارتباطی ما بودن، دیدگاهشون رو مطرح کردن که من باز هم تبریک میگم حضور ایشون و تشکر میکنم از همراهیشون با ما که درباره رژه امروز صحبت کردن و توانمندی های ارتش جمهوری اسلامی ایران رو، اون بخشی که قابل اجرا بود و میتونستن به نمایش در بیارن رو مطرح کردن. تیمسار سپاسگزارم ازتون، پاینده باشید.
تشکر می‌کنم از جناب علی و همه شنوندگان عزیز.
قربان شما، پاینده باشید.
خدا نگهدار.
خانم ها آقایان، در برنامه امروز که من احمد طبیعی کاشانس مجری این برنامه بودم، افتخار داشتم به اتفاق همکارانم با شما این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون بکنیم، باید عرض بکنم که تهیه کنندگی این برنامه به عهده بانو سیما پاتیمار بود که من تشکر می‌کنم ازشون. آقای رضایی صدا بردار برنامه بودن و آقای محمدی که خب برجت مسائل هماهنگی رو بر عهده داشتن و بسیاری از دوستان دیگری که تلاش کردن تا اینکه صدای ما به گوش شما برسه. مهمانانی هم که در برنامه داشتیم، جام سرهنگ خلبان آقای ژند رزمی بودن از پیشکسوتان هوا نیروز ارتش و همینطور ناخدا یکم تکاور جانباز آقای هوشنگ صمدی که از فرماندهان تکاوران نیروی دریایی بودند. به اتفاق یکی از همکارانم لحظه های خوب براتون آرزو میکنم و تبریک دوباره ما رو بپذیرید. پاینده باشید.
زمانی که زیبایی و آرامش در کنار هم قرار می گیرند، زمانی که نوآوری وارد زندگی می شود، شگفتی ها شکل می گیرند. برای هر تغییری که آینده را می سازد و برای هر ثانیه‌ای که ارزشمند است، شگفتی لحظه ها با جی پلاس.
گل ایران، روی خوش زندگی.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد با شما در برنامه تاریخ ایران از رادیو ایران صحبت می کنم. وقایع آذربایجان. در مورد تشکیلات فرقه دموکرات، فریدون ابراهیمی میشه دادستان فرقه دموکرات. نامبردگان از روز بعد در وزارت خانه های خود، اون وزرایی که اسپردیم، مشغول به کار میشوند. فرقه دموکرات آذربایجان دارای تشکیلاتی به نام کمیته مرکزی فرقه دموکرات در شهر تبریز، به نام کمیته های ولایتی در تمام شهرستان های آذربایجان مانند ارومیه که اون موقع اسمش رضاییه بود، اردبیل، سراب، خوی و غیره بوده. کمیته های ولایتی نیست، هر کدام به چندین کمیته محلی تقسیم، هر یک از اینها نیز به چندین کمیته حومه تقسیم می شد. به این ترتیب کوچکترین واحد سازمان حزبی حومه بود که از چندین نفر تشکیل می شد. این تشکیلات درست مثل تشکیلات حزب کمونیست شوروی بود. موضوع قابل توجه بود که در سازمان ارتش به غیر از فرمانده صفی، یک معاون سیاسی فرمانده در سازمان وجود داشت. آتاکیشوف، این نماینده سیاسی شوروی بود در تبریز. قلیوف معاونش بود. اینا زمانی که داشتن میرفتن تا دلتون بخواد با خودشون فرش بردن، سماورای قیمتی بردن، چقدر برنج بردن، چقدر وسایل دولتی رو غارت کردن با خودشون بردن. به قدری گوشت و برنج و روغن قلیوف برده بود که میخندیدن. در آن سو میگفتن تو چیکار کردی؟ غلام یعیام اومده بود از زنجان، 220,000 تومان پول بانگو گرفته بود. اینا اسکناس چاپ کرده بودن، ولی اسکناس ها اینا رو کسی قبول نداشت. یه اسکناس مسخره‌ای درست کرده بودن، 1 تومان 2 تومان، و اینا رو کسی قبول نداشت. اسکناس ایران جلوه داشت. آقای ابتهاجن رئیس بانک ملی بود، اسکناس نمیفرستاد. قوام السلطنه 1,000,000 تومان به اینا کمک کرد. حتی از شام درخواست کرد 1,000,000 تومان برای دانشگاه تبریز، برای کارهای عمرانی، برای اسفالت تبریز بفرستن. ولی در مجموع اسکناس چاپ فرقه دموکرات هیچ گونه بهایی نداشت. مردم اسکناس چاپ بانگ ملی رو میخواستن. اینا خیلی جالبه. اونایی که میگن اینا خود با خودی میخواستن، آقا لباس ارتششون مثل لباس ارتش شوروی بود. تمام کلاها اونیفورما رو از باکو آورده بودن، چکمه میپوشیدن. یه سری هم زن از باکو آوردن، آوازخون و یکی از اینا بلبل خانم بود. چند نفر از اینها زنان هنرپیشه بودن. یه خانوم هم بود به نام مدینه گلگون، شاعره فرقه دموکرات، که پیشوری میگفت این دختر منه. بعد یکی از تهرانی ها که رفته بود گفته بود ما در یک مجلس بعض میدیدیم اینا دارن میرخصن، انواع شراب ها داشت به اصطلاح نوشیده میشد. میگه من رفتم به پیشوری گفتم تو خجالت نمیکشی؟ این کارا چی؟ این دخترا کیان اومدن جزغف خوازیده دارن برهنه میرخصن؟ تو لیدر فرقه دموکراتی، تو خودت میگی از طبقه کارگری. برگشت آقا عزیز تو میدونی من چه گذشته ای داشتم؟ جوانم که تو باکو بود در اونجا در اون کارخانه های نفت کار میکردم، کتابی هم نوشته در مورد کارخانه های نفت، خاطرات خودشو نوشته که میگه سخت‌ترین بدترین کار در باکو این بود که آدم تو صنعت نفت کار کنه. همیشه بدنش سیاه بود از نفت و همیشه بدنش بو میداد. و میگه من در باکو که بودم زندگیم اونطوری بود، غذامون اون شکلی بود، اغلب لوبیا بود و سیب زمینی، این غذای ما بود. بعدم که 11 سال زندان رضا شاه بودم که تو زندان اون بلاها رو سر من آوردن. یک دفعه اعتصاب کرد، 10 نفر ریختن رو سرش، دهانشو به زور باز کردن و یک شیلنگ تو دهنش کردن، غذا ریختن، توجه میکنید، سوپ ریختن که مانع اعتصابش بشه. و بس بنابراین من الان حق دارم، من الان حق دارم از این مواهب برخوردار بشم. مدینه گلگون، اسماعیل پوروالی سردبیر روزنامه ایران ما شد بود، رفته بود تبریز، گفت این عاشق من شده بود، در وصف من شعر میگفت. این خانم یه لباسی هم پوشیده بود، لباس افسری، تو خیابونا را میرفتن، مردم تبریز داره مسخره میکردن. یک قوم خیشی ما داشتیم خدا بیامرزه فوت کرد، آقای رحیم تهم، میگه عرض شود که یکی از این خانوم هایی که از باکو اومده بود با آرایش غلیظ با دامن بالای زانو تو خیابون را میرفت. مادر این آقای رحیم تهم، من اینو در یکی از کتابا نوشتم، از قول آقای رحیم تهم خدا بیامرز، شروع کرد فحش دادن به این دختره. گفت تو از اون سوی مرز اومدی، دختر تبریزی اینطوری لباس نمی پوشه، این چکمه چیه پوشیدی؟ این دامن بالای زانو چیه پوشیدی؟ چقدر صورت تو آرایش کردی؟ شروع کرد به ترکی به این فحش دادن. میگه گذشت و مادرم اون شب منو برد سینما، میگه ما رو برد سینما، تو سینما که نشسته بودیم یه دفعه اومدن چراغا رو روشن کردن، بعد همون زنه اومد، زن باکویی، نشون داد، گفت این به من فحش داد. میگه ما رو بردن کلانتری، این اون موقع 11 سالش بود 12 سالش بود، گفت منو با مادرم بردن کلانتری بازجویی، اون زنه گفت این مرتجع عامل سدزیاست به من توهین کرده. یه زن چادریه، یه زن متعصب بوده، یه زن نمازخون بوده. گفت تو داخل شما چرا اینطوری راه میرید؟ جوانای تبریزی رو دارن گمراه میکنه. یکی از کارهایی که شوروی میکردن، حسن نظری قاضیانی هم که در فرقه دموکرات به درجه سروانی رسید نوشت، گفت یکی از عوامل شوروی دختراش بودن، دخترها رو میورد از سر چاره به عنوان پلیس راهنمایی، دو تا پرچم دست اینا میدادن به جای به اصطلاح عبور و مرور، پرچم قرمز و پرچم سفید. گفت اینها جد میکردن. برای ما عجیب بود که دختر سر چاره واسه با اون لباس جلد و نقش پلیس راهنمایی رو ایفا کنه. میگه ما رو گرفتن بردن کلانتری، بعد از ما ضمانت گرفتن که دیگه توهین نکنیم به این خانوم هایی که از آن سوی مرز اومده بودن، پر شده بودن، اینا اومده بودن کلونی تشکیل بدن، یعنی یک کاری کنن که به کلی آذربایجان از ایران جدا بشه. تشکیلات نظامی فرقه دموکرات به قلم آقای نجف قلی پسیان که اونجا بوده، رفته سراغ پیشوری به خاطر که در زندان بوده، میگه رفتم و تمام اطلاعات رو بهم داد. سازمان فرقه دموکرات یک نفر افسر سیاسی داشته، کنار فرمانده ارتش فرقه دموکرات یک نفر قفقازی به عنوان مشاور و گاهی روسی اجرای وظیفه میکرده. دیگر این افسر هم که تهران رفتن پناهنده شدن، مثل عنایت الله رضا افسر خلبان نیروی هوایی ایران که رفت به تبریز، و خیلی از اینا میگن افسرهای شوروی بالا سر ما بودن. و بعد به محض که ما رسیدیم فکر کنیم مهد آزادیه، گفتن اینا فارسن. میگه ما را تحت نظر قرار دادن، ما هر جا میرفتیم تحت نظر بودیم. آقای ابوالقاسم تفضلی خدا بیامرز از دوستان من بود، دوستان مسن من، گفت من فیلم میفرستادم به تبریز، فیلم رو دوبله میکردیم میفرستادیم به تبریز. گفت زبان فارسی وقتی پخش میشد مردم کف میزدن، مردم کف میزدن، ابراز شادی میکردن. فیلم های خارجی ها، مثلا فیلم های فرانسوی، فیلم های ایتالیایی، فیلم های آلمانی، فیلم های آمریکایی رو میگه ما به فارسی ترجمه میکردیم، اینا رو میفرستادیم آذربایجان، مردم اجتماع میکردن. یکی از امام جمعه های آذربایجان رو پیشوری خواست، گفت این زیر رو امضا کن، ما میخواییم تقاضای خودمختاری کنیم. گفت این اساسنامه که شما نوشتید من نمیتونم بخونم به زبان ترکی. گفت من اینا رو بلد نیستم، شما اینا رو به فارسی بنویسید، برای که فارسی شنونده عزیز یک زبان بین المللیه. فارسی تا 300 سال پیش در هندوستان زبان رسمی مردم بود. اولین روزنامه ایران زمان فتلیشا در هندوستان منتشر شده، سید الاخبار به زبان فارسی نمی نوشتن. زبان فارسی زبانی بود که در دربار عثمانی پادشاهان وقتی نامه می نوشتن به سلطان شاه اسماعیل ایران یا شاه طهماسب به زبان فارسی می نوشتن. سلطان سلیم به شاه اسماعیل نامه به فارسی نوشته. همه اینا رو یه آقایی رفت در مجموعه نخست وزیری استانبول جستجو کرد، آقای دکتر نصیری آورد چاپ کرد، همه به زبان فارسیه. شاه اسماعیل هم یه جواب داده، اون 20 تا نامه نوشته یک جواب داده. بس تجربه کردیم در این دیر مکافات، با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. صفویه میگفتن ما از اولاد امام موسی کاظم هستیم، حالا یا راست یا نادرست، اینا خودشون اولاد حضرت علی ابن ابی طالب می‌دونستن و این باعث حمایت مردم میشد. یعنی مردم گفتن اینا ساداتن. وقتی نادرشاه خواست صفویه رو براندازه، شاه طهماسب دوم برادرش ابراهیم خان زهیرالدوله گفت این کارو نکن. گفت چرا؟ گفت اینا ساداتن، مردم ایران اینا رو دوست دارن، مخصوصا محمود افغان که شاه سلطان حسین رو مغلوب کرده و اشرف افغان که شاه سلطان حسین رو سر بریده. میدونید که هر دوتا داماد شاه سلطان حسین بودن، شاه سلطان حسین خیلی دختر داشت، خیلی پسر داشت، دوتا از زیباترین دخترانشون رو یکی محمود گرفت یکی اشرف گرفت، ولی این دو افغانی شاه سلطان حسین آزار کردن، اذیت کردن. یه روز محمود افغان 39 شاهزاده صفوی رو در حضور شاه سلطان حسین سر برید، نبوها رو. اشرف افغان هم که خود شاه سلطان حسین رو سر برید، سرش رو در یک جعبه فرستاد برای سلطان عثمانی، برای سردار عثمانی که اومد بود به حمایت صفویه، در غرب ایران بود، در کرمانشاه بود، سر بریدن براش فرستاد. بعد برادر نادرشاه میگه این کارو نکن. نادرشاه یه حرف خیلی قشنگی میزنه، مثل که امروز داره این صحبت رو میکنه. اینو در کتاب عالم‌آرای نادری میرزا کاظم صاحب این کتاب نوشته. نادرشاه یه حرف عجیبی میزنه، من تعجب میکنم، یعنی نادرشاه اینقدر اطلاعات داشته؟ گفت اگر قرار بود سلسله ها نروند و عوض نشوند، الان باید کیخسرو بر ایران سلطنت کنه، دوره عوض میشه، آدمای تازه میان. این در کتاب عالم‌آرای نادری جلد اول، تألیف محمد کاظم وزیر مرو. موسیقی تشکیلات ارتش فرقه دموکرات، آموزش